ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آزادسازی شهر موسل به طور رسمی اعلام شد. آتش بس در جنوب غربی سوریه با حمایت آمریکا و روسیه آغاز شد. و نتایج 14 صندوق انتخابات شوراهای شهر در تهران دوباره کنترل می شود. سلام، عصر شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. حیدر عبادی نخست وزیر عراق بعد از ظهر یک شنبه با حضور در شهر موسل از پایان نبرد برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی خبر داده است. دفتر آقای عبادی در بیانیه خبر داده نخست وزیر عراق با حضور در جمع واحدهایی از ارتش این کشور پیروزی بر گروه حکومت اسلامی را به مردم عراق و ارتش تبریک گفته است. واحدهای مختلف ارتش عراق صبح یک شنبه آخرین خیابان‌های باقی مانده در تصرف گروه حکومت اسلامی را در شهر موسل بازپس گرفتند. شهر موسل تابستان 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و نبرد برای بازپسگیری آن از مهر ماه گذشته آغاز شده بود. اجرای آتش‌بس توافقی بین روسیه و آمریکا برای توقف درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه از ظهر یکشنبه آغاز شد. توافق برای برقراری این آتش‌بس روز جمعه پس از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اعلام شد و بر مبنای آن باید حملات ارتش سوریه و گروه‌های مخالف حکومت سوریه در جنوب غربی این کشور متوقف شود. تاریخی برای پایان این آتش‌بس اعلام نشده است. در ایران، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میگوید نتایج 14 صندوق این انتخابات در شهر تهران بار دیگر کنترل می شود. محمد محمودی شاهنشین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است کنترل این صندوق ها به درخواست مهدی چمران و تعدادی از اعضای لیست خدمت نزدیک به اصولگرایان انجام می شود. این مقام مسئول گفته است در جریان کنترل صورت جلسات این صندوق ها با یکدیگر تطبیق داده می شوند و اگر نتایج با یکدیگر تطابق نداشت صندوق ها باز شده و دوباره کنترل می شوند. در انتخابات اخیر شورای شهر تهران تمام افراد فهرست معروف به امید نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی توانستند وارد شورا شوند. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر در این انتخابات نفر 22 شد و از راهیابی به شورای شهر باز ماند. اما خبرگزاری اینا به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران از تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل و بیش از 60 کارشناس و 100 کارچاخ‌کن و جائل خبر داده است. جزئیات را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تعلیق 78 قاضی در سال گذشته، آماری که در مقایسه با سال قبل 20% بالا رفته است. احمد بشیری، قاضی سابق دادگستری در تهران، از شنیدن آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گزارش داده به شدت متاثر است.
والا خبر وحشتناک و تکان دهنده ایه. من از ته دلم آرزو میکنم که این خبر دروغ باشه و اشتباهی پخش شده باشه، برای اینکه واقعا دلم ریش میشه و از ته دل گریه میکنم. ما که در دامان یک دستگاه قضایی منظم و پاکیزه پرورش یافته بودیم، هنوزم نسبت به این دستگاه تعصب داریم. دلمون راضی نمیشه که حتی یک نفر قاضی یا کارمند دستگاه قضایی مرتکب جرمی بشه، چه برسه به رقم سرسام‌آور وحشتناک 78 قاضی، 178 وکیل، 103 کارچاخ‌کن، 64 کارشناس، اون هم در طول یک سال. و اعلام این که شمار اینطور اشخاص به جای کم شدن بیشتر هم شده. من همیشه گفته و نوشتم که دستگاه قضایی کشور ما بیماره و به یک معالجه اساسی نیازمنده، ولی حیف که گوش شنوایی نیست که این جور دل مشغولی های ما رو جدی بگیره. من واقعا تعجب نمی کنم که اینقدر قاضی و وکیل و کارشناس و کارچاخ‌کن مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن. اگه دستگاه قضایی سر سامان درستی می داشت، این جور حوادث رخ نمی داد. چند سال پیش هم دستگاه قضایی اعلام کرده بود که 500 نفر کارچاخ‌کن رو از دادگستری گرفتن و تعقیب کردن، که من همون موقع یک مقاله نوشتم که خب این 500 تا کارچاخ‌کن تعدادی بودن که شما اینا رو شناختی، اونایی که نشناختی کیان؟ اون وقت این کارچاخ‌کن تو دادگستری برای گردش که نمی اومدن، حتی یه چراغ سبزی از داخل دستگاه قضایی بینا نشون داده می شد، اینا برای اون می اومدن. مردم هم که پولشون از خبون پیدا نکردن که به کارچاخ کن بدن، لابد اثری داره. حالا کم کم این اثرات داره ظاهر می شود. خود دستگاه قضایی وقتی این اعلامات رو می کنه، معلوم میشه که مرض خیلی پیشرفته شده. دیگه حتی به کارشناسا و وکلای دادگستری هم شرایط کرده. دیگه نشان دهنده خیلی پایین رفتن دستگاه قضایی.
چنانکه شنیدیم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرده است که سال پیش با 178 وکیل هم برخورد شده است. درباره این بخش خبر ناصر زرافشان وکیل دادگستری در تهران که در پی دفاع از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 زندانی شد میگوید
فساد در دستگاه قضایی فعلی یه عارضه نیست بلکه یه امر نهادی شده است، چون از بالا به پایین نشت و سرایت کرده و مقابله باهاش هم به سادگی و با این حرفا ممکن نیست اگر بخوایم جدی باشیم. خود همین واقعیتی که این آمارها از پارسال تا حالا 20% رشد داشته و کسانی که یک ذره تأمل و ریزبینی داشته باشند گویای خیلی چیز هاست. این موارد فقط مواردی است که به دلیلی لو رفته و علنی شده، فعلا دزد نگرفته پادشاه است. وقتی تو پرونده ای مثلا در یه دعوایی فعل و انفعالی ناسالمی صورت میگیره و اعمال نفوذ میشه، هیچ راهی برای یک طرف دعوای زیان دیده که در حقش ظلم شده واقعا وجود نداره برای اینکه رفع ظلم از خودش بکنه. وقتی شما بخواید یه درخواست اعمال ماده 477 بدید، یعنی اجرای ساده همین ماده رو مثلا از مدیر کل یه استان بخواید، باید از صد سکندر عبور کنید و روشنه که قاضی و وکیل متخلف هم از این بحث بی اطلاع نیست و این شرایط موجب تجریشون هم میشه. مجموعاً در دستگاه قضایی شرایطی حاکمه که وکیل سالم و درستکار مجازات میشه. من بین همکارانم بسیاری رو میشناسم دیر یا زود مجبور میشه یا در میان گرگ ها مثل یه گرگ زندگی کنه، یاد گیره، یا ببوسه این کار رو کنار بگذاره.
از جزئیات پرونده های فساد اقتصادی و قضات و کارکنان قوه قضاییه گزارشی در دست نیست. با این همه در مجلس هفتم اعضای هیئت تحقیق و تفحص قوه قضاییه تعدادی از قضات و مسئولان قضایی را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند. این نمایندگان از جمله سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی کرده است. سعید مرتضوی پس از خروج از قوه قضاییه و ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد هم به فساد اقتصادی متهم شده بود، از جمله با این نتیجه که در یکی از بخش‌های پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و رد مال محکوم شد. شنیدن خبر تعلیق 78 قاضی برای قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس و حقوقدان در تهران خوشایند است، البته با این اما و آن اگر.
اینه که گفت 20% امسال نسبت به سال قبل برخورد با قضات بیشتر شده، آیا معنیش اینه که 20% قاضی بیشتر فاسد شده نسبت به سال قبل و اینا گرفتن، یا اینکه نه 20% فعالیت ضد فساد اضافه شده؟ اگر این دومیش باشه خب چرا قبلا فعالیت بیشتر نمی‌کردن؟ در حال این کاری که شده قابل تأیید است به عنوان اقدام و مبارزه با معلول، ولی کار اصلی مبارزه با علت است. چرا سیستم قضایی ما اینقدر مثلا قاضی توش مجال فساد پیدا میکنه؟ اینو باید حل بکنن. از اول انقلاب تالا مدیریت قوه قضایی دست شخصیت های سیاسی بوده، مثلا دکتر بهشتی که خودش رئیس قوه قضایی بود در این حال دبیرکل فراگیرترین حزب سیاسی کشورم بود، یا مثلا ارتباط یا سلطه‌ای که دسته های امنیتی و نظامی اینا روی دستگاه قضایی دارن، این دستگاه رو بدنام کرده متاسفانه. یا ببینید بعضی از ناشیگری هایی که میشه، همین 63 حساب عمومی که سپرده های عموم مردم درش بوده، اونایی که تو دادگستری باید بود سپرده میگذاشتن، خب این داستان خود رئیس قوه که مطرح شد، اما آقای صادقی نماینده مجلس که این قضیه رو افشا کرده بود اون تحت تعقیب قرار گرفت. هیچ دادستانی حاضر نشد که مثلا از خود رئیس قوه قضاییه سوال کنه که آقا شما اینا رو دریافت کردید یا نه، اگر کردید مجوزت چی بوده. حتی در حد سوال هم کسی جرأت نکرد. این گونه اقدامات دادگستری رو به این روزی که الان شما میگید انداخته.
بر فهرستی که قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس ارائه می‌دهد، می‌توان یک پرونده پرسر و صدای دیگر در سطوح پایین تر قوه قضاییه را هم افزود. پرونده علی اکبر حیدریفر از قضات پرونده کهریزک که به تازگی به گفته رئیس دادگستری استان تهران به جرم آنچه تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف نامیده شد، به 15 سال حبس محکوم شده است.
در گزارش امیر مصدق کاتوزیان از تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل شنیدیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
حالا که بحث قاضی و قوه قضاییه است، سری بزنیم به یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در برنامه ملاقات با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و دو فرزند 11 و 15 ساله‌اش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
ادامه خبرها را از رادیو فردا می شنوید. صبح روز یکشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی ایران ایر پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی در تهران به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت و فرود دوباره شد. این هواپیما از نوع ایرباس A300 از تهران به مقصد آمستردام در هلند پرواز می کرد، اما به نوشته خبرگزاری فارس پس از بلند شدن از باند فرودگاه به خاطر فعال شدن هشدار سیستم حریق موتور شماره 2 مجبور به بازگشت شد. این خبرگزاری همچنین گزارش داده هنگام فرود دوباره چرخهای هواپیما آتش گرفته است. شاهرخ نوشابادی مسئول روابط عمومی هواپیمایی ایران ایر به خبرگزاری ایسنا گفته است آسیبی که به مسافران این هواپیما نرسیده است و کارشناسان در حال بررسی و رفع مشکلات پیش آمده هستند. شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. تصمیم به قرار گرفتن این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه در 41مین اجلاس کمیته میراث جهانی این سازمان در کراکوف در لهستان به تصویب رسید. موضوع قرار گرفتن شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها و تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران پیش از اجلاس اخیر یونسکو گفته بودند تمام ایرادات و درخواست‌های مطرح شده یونسکو را رفع کرده و اجرا می‌کنند. تا 15 دقیقه آینده سرخطه تازه‌ترین خبرها.